بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجت ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث راجع به این موضوع بود که یکی از شرایط عوضین کون العوضین تلقا بودن عوضین است، ملک تلق. و ملک تلق یعنی ملکی که حقی به او تعلق نگرفته باشد که مانع از نقل و انتقال و بیع و شراء اون ملک شود. یکی از موارد حقوقی که مانع میشند از بیع و نقل و انتقال حقی است که در وقف تعلق میگیرد به ملک، لذا لا یجوز بیع الوقف. بحث در این باره واقع شد که این حکم عدم جواز بیع الوقف آیا قابل تخصیص هست یا نه. از این عموم من می توانیم در موارد خاص خارج شویم یا از این عموم حق خروج نداریم. در بین فقها امامیه سه قول مطرح شد. قول اول قول ابن ادریس بود که منع از خروج است مطلقا، ایشون به هیچ وجه اجازه تخصیص این عموم رو نمیدهد، یعنی به هیچ صورتی در هیچ موردی استثنا نمیزند حرمت بیع الوقف را. نظریه دوم نظر قاضی ابن براج بود که ایشون قائل شدند در موارد خاصی در وقف منقطع قابل تخصیص هست، اما در وقف مؤبد هرگز قابل تخصیص نیست. و قول سوم قول بسیاری از فقها است که می‌فرمایند در وقف مؤبد قابل تخصیص هست در موارد خاصه‌ای. حالا نظرشون راجع به وقف منقطع چیست؟ جناب شیخ فرمودن راجع به وقف منقطع این دست خودشون به سه گونه سخن گفتن. بعضی ها سکوت کردن، اصلا در وقف منقطع سخنی نگفتن. بعضی ها از ظاهر کلامشون فهمیده می شود که همین حکم وقف مؤبد در وقف منقطع هم میاد، و بعض دیگر از ظاهرش فهمیده می شه که در وقف منقطع قائل به منع مطلق هستند و تخصیص رو جایز نمی دونن و فقط در وقف مؤبد تخصیص رو جایز میدونن، دقیقاً به عکس تفصیل قاضی ابن براج. خب این خلاصه بود از ماوقع مباحث گذشته. جناب شیخ بعد از اینکه اقوال فقها رو ذکر میکنن میفرمایند که حالا ما باید خودمون وارد تحقیق در این میدان بشیم. کلام شیخ منعقد میشه تارتن در مورد وقف مؤبد و اخرى در مورد وقف منقطع. اما در وقف مؤبد جناب شیخ میفرمایند که وقف مؤبد بر دو قسمه و ما باید بین این دو تا قسم تفصیل قائل بشیم. یک قسم وقف مؤبدی است که وقف باعث میشه ملک موقوف به ملکیت موقوف علیهم در بیاید الی یوم القیامه، و اون در جایی است که موقوف علیهم قوم خاصی، افراد خاصی باشند تا روز قیامت نسل اینها، و بعد از انقراض اینها نسل‌های بعدی. همین جور پیش بینی شده است در صیغه انشاء وقف که مالک این مال موقوفه باشن. این یه قسم وقف مؤبد است که موقوفون علیهم افراد خاصی هستند و یا قوم خاصی هستند، عشیره خاصی هستند، نسل خاصی هستند و مفاد وقف تملیک مال موقوف است بر موقوفون علیهم الی یوم القیامه. اما قسم دوم وقف مؤبد، وقفی است که مفادش تملیک به موقوفون علیهم نیست، بلکه مفادش فک ملک است، یعنی از ملک خودش خارج میکنه و این تا روز قیامت به ملک احدی در نمیاد. و اون در کجاست؟ در وقف موقوفات عام المنفعه است. مثل چی؟ مثل مسجدی که میسازه، مدرسه‌ای که میسازد، راه و جاده‌ای که میسازد، درختانی که کنار جاده سابقه بر این رسم بود درخت میوه میکاشتن که مردم رهگذرها بیان از میوه های اونها بخورن، الی یوم القیامه. تمام اون چی که به طور عام المنفعه پل میسازه، بیمارستان میسازه، خدمت شما کاروان سرا سابقه بر این میساختند، حتی فرض بفرمایید چشمه ای رو حفر میکنه، قناتی رو، چاهی رو آباد میکنه، همه اینها اون چی که از اموال عام المنفعه برای مصالح عموم جامعه هست، حالا چه این که اهم از مسلمان و غیر مسلمان یا در مورد فقط مسلمین، اینا رو بهشون میگیم قسم دوم که مفاد وقف فک ملک است نه تملیک وقف به موقوفون علیهم. در اینجا البته نظر مخالف هم وجود داره. نظر مخالف دیگر این است که نه، در اینجا تملیک به مسلمین می شود، لذا مالکش میشن مسلمین، ولو این تملیک به مسلمین مثل همون اراضی مفتوحتون عن وطن باشد که به ارث و میراث ملاک و ورثه ملاک نمیرسه. تملیک به مسلمین شده اراضی مفتوحتون عن وطن الی یوم القیامه، همون نحوه ملکیتی که مسلمین نسبت به اراضی مفتوحتون عن وطن دارن نسبت به این موقوفات عامه هم همون ملکیت رو دارن به همون شکل. این نظر مخالفه، اما جناب شیخ این نظر رو نمیپذیرن، بلکه نظر مورد اختیارشون این است که در موقوفات عام المنفعه اصلا کسی مالک اینها نیست، مسلمین هم مالک نیستن، بلکه این اصلا ملکیتی نیست در اینجا، بلکه فک ملک است، آزادسازی ملک است، این رو در راه خدا آزاد میکنه، از ملک خودش در میاره بیرون، به عموم مسلمین و مردم منفعتش رو میرساند تا روز قیامت. همه میتونن بیان از این مال بهره برداری کنن، ازش استفاده کنن، البته در اون وجهی که وقف کرده، به حسب وجهی که وقف کرده، به ملک کسی در نمیاد. خب حالا جناب شیخ میفرمان نظر ما تفصیل بین قسم اول و قسم دومه. در قسم اول این رو تملیک میکنه به یک نسل خاصی، مثلا میگه آقا من این باغ رو، این 10 هکتار باغ را، این 10 هکتار زمین زراعی را وقف کردم برای نسل فرض بفرمایید حسن آقا، و بعد از اون نسل و ذریه حسن آقا تا روز قیامت اگر منقرض شدن نسل اونها برای نسل و ذریه‌ای که از جدشون باقی مونده تا روز قیامت، از پسر عموهاشون، از غیره. خب در اینجا قسم اول وقف مؤبد داره به ملکیت موقوف علیهم در میاد، اینجا در موارد خاص جواز بیع و شرا معنا داره. چرا؟ چون مالک داره و این به ملکیت مملوک موقوف علیهم در اومده، لذا میتونیم بگیم در موارد خاص بیع می شود، شراء می شود، نقل به ملکیت طرف مقابل پیدا می کند. اما در قسم دوم مثل مساجد، مدارس که اصلا هیچ مالکی نداره، فک ملک است، اصلا از ملکیت خارج شده، بیع و شراءش معنا نداره. چرا؟ چون بیع یعنی چی؟ بیع یعنی تملیک، تملیک کردن مالی در قبال مال دیگر. خب وقتی که این مسجد یا این مال موقوفه اصلا ملکیت نداره، بیع کردنش معنا نداره، نقل ملکیتش به طرف مقابل مفهوم نداره، ممکن نیست، لا بیع الا فی ملک، لذا بیعش هم جایز نخواهد بود به هیچ وجهی. نه به خاطر این که چون ملک تلق نیست بیعش جایز نیست، نه، بلکه به این خاطر که اصلا ملک نیست و در تحت ملکیت احدی در نمیاد، این فک ملک شده، آزاد شده، یه قابل تملیک و تملک نیست. اصلا چون ملک نیست، یعنی شرط اول عوضین رو ندارد، به ملکیت در نمیاد و قابل بیع و شراء نیست. نه به خاطر این که چون شرط دوم عوضین رو نداره، یعنی تلق نیست. پس بنابراین تفصیل جناب شیخ روشن شد. حالا وارد عبارت حضرت شیخ میشیم و دقایق و ظرایفی که در متن هست رو بیشتر انشاءالله بررسی خواهیم کرد. برای اینکه دوستان آشنا باشن ما کجای مکاسب رو داریم بحث میکنیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری جلد چهارم صفحه 53. اذا عرفت ما ذکرنا فیقع الکلام تارتا فی الوقف المؤبد و اخرى فی المنقطع. زمانی که دانستی اون چرا که ذکر کردیم از اقوال فقها، پس واقع می شود کلام ما تارتا در وقف مؤبد و تارتا اخرى در وقف منقطع. اما الاول، اما وقف مؤبد، فالذی ينبغی ان یقال فیه، اون چه سزاوار است که گفته شود درباره وقف مؤبد اینه، ان الوقف علی قسمین، وقف بر دو قسم است، احدهما ما یکون ملکا للموقوف علیهم، اون وقفی است که ملک موقوف علیهم هست، فیملکون منفعته، پس مالک می شوند موقوف علیهم منفعت این وقف را، این مال موقوف را، فلهم، پس برای ایشان است استیجاره و اخذ اجرته ممن انتفع بهی بغیر حق. حالا که مالک این مال موقوف شده اند، پس مالک منفعتش هم میشن. وقتی مالک منفعت شدن، فلهم، پس برای ایشان است استیجار این مال وقف، میتونن این رو اجاره بدن، چون اجاره یعنی تملیک منفعت در قبال اجرت. خب الان ایشون مالک منفعت شده، آقای حسن آقا، که این زمین، این باغ وقف او شده است و نسل و ذریه اش الی یوم القیامه، مالک شده، حالا میاد این باغ رو اجاره میده و هیچ اشکالی نداره. و اخذ و اجرتهی ممن انتفع بهی به غیر حقین، همچنین اگر کسی بیاد اینجا رو غصب کنه و از منافع این باغ بدون اینکه حق داشته باشه انتفاع ببره، بهره برداری کنه، برای موقوف علیهم هست این حق که ازش اجرت المثل مطالبه کنن، بگن آقا شما باید اجرت المثل منافعی که اینجا بدون حق بهره برداری کردی یا به ما پرداخت کنی، چون ما مالک این منافع بودیم. پس فلهم اخذ و اجرتهی برای ایشان است، یعنی برای موقوفون علیهم هست، گرفتن اجرت این مال وقفی از کسی که انتفع بهی به غیر حقن، از کسی که بهره برداری کرده به این مال وقفی بدون اینکه حق داشته باشه، یعنی غصب کرده، میتونن اجرت المثل رو از او مطالبه کنند. و ثانی، قسم دوم وقف، ما لا یکون ملکن لأحد، اون وقفی است که ملک احدی نمیشه، بل یکون فک ملکن نظیر التحریر، بلکه می بوده باشد این قسم دوم وقف فک ملک، آزادسازی ملک، نظیر التحریر، مثل آزاد کردن بنده و عبد. چطور؟ وقتی که عبد رو آزادش میکنه میگه انت حر لوجه الله، این عبد آزاد میشه، از ملکیت او خارج میشه، دیگه به ملکیت احدی هم وارد نمی شود. این قسم دوم وقف نظیر همون آزادسازی بنده میمونه، ملک رو از ملکیت خودش آزاد میکنه، در اختیار خدا میگذاره لوجه الله، تا روز قیامت هم به ملکیت احدی در نمی آید. کما فی المساجد و المدارس و ربوت، اونچنان که در مورد مساجد و مدارس و رباطها یعنی کاروان سراها این چنینه، در ابنیهی که وقف عام هست، موقوفات عام المنفعه است. بناءً علی القول بعدم دخولها فی ملک المسلمین کما هو مذهب جماعتن، این که داریم میگیم، مثال میزنیم، بناست بر این قول به عدم دخول این موارد، مساجد و مدارس و کاروانسراها، فی ملک المسلمین، بگیم اینها در ملک مسلمین وارد نمیشن، کما هو مذهب جماعت، کما اینکه همین قول مذهب جماعتی از فقهاست، از جمله علامه هلی در قواعد، شهید در دروس، فاضل مقداد در تنقیح، محقق ثانی در جامع المقاصد، شهید ثانی در مسالک و سید طباطبایی در ریاض، که در حاشیه کتابتون آدرس هاشو داده. خب جماعتی از فقها نظرشون همین نظر ما شیخ انصاریه که در این موارد فک ملک است، نه تملیک به قاطبه مسلمین. فان الموقوف علیهم، موقوف علیهم تو این موارد که مسجدی رو میسازه، وقف میکنه این مسجد رو، کاروان سرا میسازه وقف میکنه، مدرسه میسازه وقف میکنه. موقوف علیهم کیا هستن؟ مسلمونا هستن دیگه، مسلمینن که از این مال وقفی استفاده میکنن. اما مسلمین مالک این مال وقفی نمیشوند. پس چی آقا؟ انما یملکون الانتفاع دون المنفعه، اینا فقط میتونن انتفاع ببرند از این مال، مالک انتفاع میشن ولی مالک منفعتش نمیشن، نه مالک عین این مال میشن نه مالک منفعتش میشن، لذا حق اجاره دادنش رو هم ندارن. اگرم کسی اومد غصب کرد اونجا به طور قاصبانه بدون حق از اونجا بهره برداری کرد، حق گرفتن اجرت المثل رو هم ازش ندارند. ببینید اینا نکات مهمیه ها. چرا؟ سرش چیه؟ سرش اینه که اینها مالک نبودن که بخوان اجرت بگیرن در قبال اون منفعت مملوکه. وقتی میتونی در قبال اون منفعت اجرت بگیری که اون منفعت مملوک تو باشد، وقتی که منفعت مملوکشون نیست چجور میتونن در قبالش اجرت بگیرن؟ چرا منفعت مملوکشون نیست؟ چون این وقف باعث نشد که این به ملکیت موقوفون علیهم در بیاد تا منفعتش هم به ملکیت موقوفون علیهم در بیاد، بلکه این وقف یک نوع آزادسازی ملک از ملکیت بود، نه تملیک این ملک به موقوفون علیهم. پس این موقوفون علیهم اینجا فقط حق چیو دارن؟ این موقوفون علیهم فقط میتونن بهره برداری کنن، یعنی برشون جایز است، برشون مباح است که از منافع این مال موقوفه استفاده کنن. نه مالک خود مال موقوفه میشن، نه مالک منافعش میشن. حتی مالک حق الانتفاعش هم نمیشن. حق بهره برداری، حق به اون معنایش که مالیت داره، قابل معاوضه هست، به اون معنای از حق حتی براشون ثابت نمیشه. این یه حکم در واقع که جایز است اینها از اینجا بهره برداری کنن. اگر حق باشه و حق ارزش مالی داشته باشه، حق قابل بیع و شراء بنابر نظر بسیاری از فقها، یعنی میتونه حق خودش رو بفروشه، در قبالش، در قبال اون امتیاز پول بگیره و اجرتی بگیره، حق خودش رو واگذار کنه به دیگری، حقی که ارزش مالی داشته باشه. این انتفاعی که اینجا اومده، یملکون الانتفاع، این کلمه یملکون شما رو به اشتباه نندازه. خیال نکنید این انتفاع یک حقی است که ملکیت داره و ارزش مالی داره، بگیم خب این آقا بیاد حق الانتفاع خودش رو به دیگری واگذار کنه، در قبالش اجرتی بگیره یا به اصطلاح ثمنی بگیره، در قبال حق الانتفاع. منفعت رو که نمیتونه واگذار کنه چون مالک منفعت نیست، ولی مالک حق الانتفاع که هست. این توهم رو نکنید. چرا؟ چون اینجا مقصود از یملکون الانتفاع ملکیت حقی که مالیت دارد نیست. مقصود از یملکون الانتفاع یعنی این که یجوز لهم الانتفاع، جایز است برای اونها انتفاع. لذا این یک حکم شرعیه، جواز انتفاع، نه اینکه برای اونها یک حق وضعی ثابت شده باشد که قابل بیع و شراء و نقل و انتقال باشه در قبال وجه و ثمن. بین این دوتا فرقه. حکم شرعی جواز انتفاع برای اونها هست. این حکم شرعی هم قابل انتقال با بیع و شراء نیست. یعنی کسی نمیتونه حکم شرعی رو بفروشه، یا من این حکم جواز خودم رو میخوام بفروشم به شما. نه، حکم شرعی قابل فروش نیست. چرا؟ حقوق مالی که ارزش مالی داشته باشن بنابر نظر بسیار از فقها قابل بیع و شراء هست، ولی این حق مالی نیست، اینجا حکم است. انما یملکون الانتفاع، کلمه یملکونه، ما رو نباید به این توهم بندازی که خب پس اینجا ملکیت هست. همین اندازه که ملکیت هست، قابل نقل و انتقال و بیع و شراء یا گرفتن اجرت در قبالش هست. میگیم نه، اینجا ملکیت نیست. یملکونه یعنی یجوز لهم الانتفاع. این مالک انتفاع هستن، یعنی میتونن، بهشون اجازه داده شده شرعاً که از اینجا بهره برداری کنن. دون المنفعه، مالک منفعت نیستن. فلو سکنه احد بغیر حق، پس اگر کسی ساکن این اموال وقفی عام شد بدون حق، مثلا رفت تو مدرسه طلاب، یه غیر طلبه اسباب و وسایلشو پهن کرد، همونجا زندگی شروع کرد، ساکن شد، هرچی هم طلبها التماسش کردن بابا بیا بیرون، این قبول نکرد، برخلاف وقف نامه رفت و از منافع مال موقوفه عام بهره برداری کرد. فظاهر انه لیس علیه اجرت المثل، ظاهر این است که بر او اجرت المثل واجب نمی شود. گناه کرده، غصب کرده، به نظر فقها اگر اونجا نمازم بخونه طبق آراء فقها نمازش باطله، در زمین غصبیه. وضو بگیره ها کذا، غسل کنه ها کذا، اشکال داره طبق آراء فقها. اما آیا اجرت المثل گردنش میاد؟ نه، میگن اجرت المثل گردنش نمیاد. چرا؟ چون اجرت المثل در قبال منفعت مملوکه به گردن کسی میاد، منافع این مال وقفی عام اصلا مملوک کسی نیست تا در قبالش اجرت بیاد به گردن کسی که اینجا رو غصب کرده، اجرتی در قبال اون منفعت نمیاد. چرا؟ چون اینجا اصلا ملک کسی نیست، این وقف فک ملک بود، تحریر ملک بود، نه اینکه ملک طلاب شده باشه بگن که خب پس حالا در قبال این ملکی که تصرف کردی و منافعش رو استیفا کردی باید اجرت المثلش رو بدی. نه، چنین خبری نیست. و ظاهر ان محل الکلام فی بیع الوقف انما هو القسم الاول. جناب شیخ می‌فرمان ظاهر این است که محل کلام در بیع الوقف اون چه مورد نزاع و بحث بین فقها واقع شده که آیا بیعش جایز در موارد خاص یا جایز نیست، انما هو القسم الاول، فقط اون قسم اول است که وقف مؤبد تملیک به موقوف علیهم خاص بود، به ملکیت اون افراد خاص در می اومد و نسلشون تا روز قیامت، یک جور تملیک. در اونجا بحث میشه که آیا در موارد استثنایی بیعش جایز است یا بیعش جایز نیست، چون موضوع بیع که ملکیت است توی اونجا محفوظ است. و اما ثانی فظاهر و عدم الخلاف فی عدم جواز بیعه لعدم الملک، اما قسم دوم که فک ملک باشد پس ظاهر عدم اختلاف است در عدم جواز بیعش مطلقا. چرا؟ لعدم الملک، چون اصلا در اونجا موضوع بیع منتفیه، چون اصلا ملکیتی وجود نداره که بخوای نقل و انتقالش بدی به دیگران، بیع و شرائش بکنی. پس محل نزاع و بحث بین فقها قسم اول از وقف است، یعنی وقف خاص نه وقف عام. وقف خاص تملیک به موقوف علیهم هست، اما وقف عام فک ملک است. پس موضوع نزاع وقف خاصه. حالا وارد میشیم به این سوال که در کلمات فقها که آمده است اگر حصیر مسجد پوسیده شد، اگر ستونهای چوبی مسجد شکست، یا ستون سقف چوبه و تیرک سقف شکست، میتونید برید این حصیر رو، این چوبه شکسته رو بیع کنید؟ این کلام که در فتاوای عده‌ای از فقها اومده با این فرمایش شما سازگار نیست. شما میگی محل نزاع فقها قسم اول است دون القسم ثانی. تو قسم ثانی اصلا نزاعی ندارن. چرا؟ چون تو قسم ثانی اصلا ملکیتی نیست تا بحث بشه آیا در موارد استثنایی جایز است نقل و انتقال این ملکیت به دیگران، بیع و شراعش به دیگران، یا جایز نیست. اصلا ملکی نیست که بخواد بیع و شراع بشه. و بالجمله فکلامهم هنا، خلاصه مطلب جناب شیخ می فرماید کلام فقها در اینجا فیما کان ملکن غیر تلق، در اون قسمی است که ملک هست اما ملک تلق نیست، یعنی در قسم اول که وقف خاص تملیک شده به افراد خاص، تو اونجا به ملکیت افراد خاص در اومده ولی ملک تلقشون نیست. تو اینجا بحث میشه آیا در موارد استثنایی جایز است اجازه بدیم اینا بیع کنند این موقوفون علیه مال وقفی رو یا نه. لا فی ما لم یکن ملکا، نه در اون جایی که اصلا ملک نیست. کلام و نزاع فقها تو اونجا واقع نشده، یعنی تو قسم ثانی مثل مساجد، مدارس، خدمت شما عرض کنم کارونسراها و امثال و ذالک، بیمارستان ها که اینا وقف عام هستن، اینا اصلا ملک کسی نیستن. کلام و نزاع فقها تو اینجا واقع نشده. خب حالا به ما نقض میشه، اشکال میشه، میگن ایها الشیخ پس این کلمات علامه حلی، کلمات شیخ طوسی و فقهای دیگه که میگفتن اگر حصیر مسجد پوسید برید بفروشید چی میشه؟ اگر تیرک چوبی مسجد شکست چوبش رو بفروشید چی میشه؟ اینا مگه مال وقف عام نیستن؟ این نقض رو حالا جناب شیخ میخوان جواب بدن. و هین ازن فلو خرب المسجد و خربت القریه و انقطعت المارت و عن الطریق الذی فیه المسجد لم یجز بیعه و صرف ثمنه فی احداث مسجد آخر او تعمیره و الظاهر و عدم الخلاف فی ذلک که معترف بهی غیر واحده. پس در این هنگام اگر خراب بشه یک مسجدی و خراب بشود قریه‌ای، روستایی، گاهی وقتا روستا رو وقف میکردن، یه روستا وقف امام رضا علیه السلام میشد، مثلا مسجد خراب شده، این روستای وقفی خراب شد، متروکه شد، چشمه وقفی خشک شد، و انقطعت المارت عن الطریق الذی فیه المسجد، این مسجدی که توی راه ساختن این راه به طور کلی متروکه شد، دیگه کسی از این راه عبور نمی کنه، مسجدم خراب شد، متروکه شد و منقطع شد، ماری که مرور می کردن از اون طریقی که در اون طریق مسجد هست. خب حالا الان این وقف عام ما از کاربری افتاده، آیا جایز است فروختنش و صرف کردن ثمنش در ساختنی مسجد دیگه‌ای؟ جناب شیخ میفهمد لم یجز بیعه و صرف و ثمنه فی احداث مسجد آخر، جایز نیست بیع کردنش و صرف کردن ثمنش در احداث یک مسجد دیگری، او تعمیرهی یا صرف کردن ثمنش در تعمیر مسجد دیگری، هیچ کدوم جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چون این مسجد اصلا ملک کسی نیست، به ملک موقوفون علیهم در نیمده، به ملک مسلمین در نیمده تا اینو بیعش کنن و به ملکیتش معاقای مشتری وارد کنن. اصلا ملک نیست که ملکیتش منتقل بشه به آقای مشتری. آقا چجوری میخوای اینو بیعش کنی؟ بیع یعنی نقل کردن ملکیت مبیع از جانب بایع به جانب آقای مشتری در قبال ثمن. خب این که اصلا ملکیت نداره که میخوای نقل ملکیتش بدی آقا. لذا جناب شیخ میفرماد اگه مسجد خراب شد، اگر کاروان سرا خراب شد متروکه شد، اگر یه مدرسه علمیه خراب شد متروکه شد، اگه یه روستای وقفی، چشمه، قنات، اون چه که از به اصطلاح صدقات عامه جاریه موقوفاتی است که عام المنفعه هست، اگر خراب شد متروک شد، این بیعش هرگز جایز نیست الا یوم القیامه. چرا؟ چون ملکی نیست تا تملیک به مشتری بشه، منتقل به مشتری بشه، بیعش باطله. و ظاهر عدم الخلاف فی ذلک، ظاهرم این است که هیچ اختلافی در این حکم نیست بین فقها و مورد اجماع فقهاست، کما اعترف بهی غیر واحد، کما اینکه اعتراف کرده اند به این عدم مخالفت در این حکم غیر واحدی از فقها. نعم ذکر بعض الاساتین، بله ذکر فرموده اند بعض الاساتین که مقصود جناب کاشف الغطاء علی الله مقامه الشریف باشه، در شرح قواعد که نسخه خطیش در کتابخانه آیت الله مرعشی موجوده ولی متاسفانه هنوز به زیور طبع آراسته نشده. ایشون کاشف الغطاء در شرح قواعد ذکر فرموده است که با این اموال وقفی عام که وقتی اینها متروکه میشن مخروبه میشن چه کنیم؟ بعد ما ذکره، بعد از آنی که ذکر فرموده انه لا یصح بیع الوقف العام مطلقا، صحیح نیست بیع وقف عام مطلقا، لا لعدم تمامیت الملک، نه به خاطر عدم تمامیت ملک، مقصود از تمامیت همان تلقیت است، نه به این خاطر که چون وقف عام ملک تلق نیست بیعش جایز نیست، نه بل عدم اصل الملک، بلکه به خاطر عدم اصل ملک است، چون اصلا ملکیت ندارد بیعش جایز نیست. چرا ملکیت نداره؟ لرجوعها الالله و دخولها فی مشاعره، چرا که در وقف عام این مال رجوع می کند به سوی خدا، برش می گردونه به خدا، انا لله و انا الیه راجعون و مالنا لله و مالنا الیه یرجع، هم خودمون هم مالمون و هم اونچه که لنا هست و ما لنا و ما لنا، همش مال خداست. خب حالا این که مال خداست، خدا تو این دار دنیا به ما تفضل کرده، گفته شما خیال کنید مالکشید، یک ملکیت تشریعی و حقوقی برای ما درست کرده، واقف میاد چیکار میکنه؟ میاد ملکیت تشریعی و حقوقی و جعلی و قراردادی رو از این ملک بالکل بر میداره، اینو آزاد میکنه از این ملکیت جعلی و قراردادی، رجوع میکنه به ملکیت خدا، اون ملکیت حقیقی که خداوند داره، هم در مرحله تکوین هم در مرحله تشریع و قانونگذاری و مرتبه حقوق. خدا هم ملکیت تکوینیه داره هم ملکیت تشریعیه داره، این ملکیت تشریعی خودش رو واقف برداشت از این مال با وقفی که کرد، رجع الالله، ملکیت این رجوع کرد به خدا، دیگه کسی مالکش نیست، لرجوعها الالله و دخولها فی مشاعره، به خاطر رجوع این اموال است به سوی خدا و داخل شدن این اموال در مشاعر الهی. مشاعر الهی به ملکیت احدی در نمیاد. مشاعر الهی مثل چی؟ مثل کوه صفا، کوه مروه، مسجد الحرام. صفا و مروه و مسجد الحرام که ملک کسی نمیشه، ان الصفا والمروه من شعائر الله، اینا به ملکیت احدی در نمیان. خب لذا اینم شده مثل مشاعر خدا، این مسجد جز مشاعر خداست، این مدرسه علمیه که وقف عام شده جز مشاعر الهی است، این اصلا قابل بیع نیست چون اصل ملکیت درش منتفیه. این فرمایش کاشف الغطا تا اینجا. بعد از آنی که این مطلب رو ایشون توضیح داده چنین فرموده است که انه مع الیأس عن الانتفاع به فی الجهت المقصوده تؤجر للزراعه و نحوها، شأن چنین است که در صورت یأس از انتفاع به اون وقف عام در جهت مقصوده ای که واقف قصد کرده و وقف کرده، اگر دیگه از کار افتاد، دیگه قابلیت استفاده و کاربری در اون جهت مقصود نداشت، تؤجر للزراعت و نحوها، اجاره داده میشه برای زراعت و نحو زراعت. این مسجد متروکه شده، دیگه کسی از این راه نمیاد، کسی تو اینجا نماز نمیکنه، مسجدم خراب شد، مسجد کنار جاده بود، جاده متروک شد، مسجدم متروکه شد. حال چیکار کنیم مسجدو؟ تؤجر للزراعت و نحوها، اجارش میدیم برای زراعت و نحو اینها، مع المحافظت علی الاداب لازمه لها ان کان مسجدا، در صورتی که محافظت کنن بر آدابی که لازمه برای اون مال وقفی، ان کان مسجدا، اگر مسجد هست. مثلا فرض کنید تنجیس مسجد حرامه، حق نداره در اینجا خدمت شما عرض کنم که کود نجس بریزه و زمین مسجد رو نجس کنه، بعد احکام مسجد رو مراعات کنه، آدابش رو مراعات کنه، احترامش رو مراعات کنه مثلا، و احکام سجلات، و همچنین باید محکم کنند سجل این زمین رو، یعنی به اصطلاح پروانه زمین، به اصطلاح امروزی باید شناسنامه زمین رو محکم کنند، یعنی شناسنامه دار کنند که آقا این زمین زمین وقفه، لالا یغلب الید فیقضا بالملک، برای اینکه خدای نکرده غلبه پیدا نکند ید یک به اصطلاح قاصبی یا ید یک زارعی، بعد چند نسل بیان آه این زمین نسل در نسل پدران ما تو اینجا کشت و زر میکردن، چی گفته اینجا مسجده، انکارش کنن، هاشا کنن، فیقضا بالملک، پس حکم شود به مالکیت اون ید، بگن آقا قاعده ید هم که به نفع این هاست، قاعده ید اقتضا میکنه که اینها مالکشن، فیقضا بالملک، پس حکم شود به مالکیت صاحبان اون ید. نه، باید سجل این مسجد رو محکم کنن، به اصطلاح شناسنامه زمین رو محکم کنن، آداب شرعی حرمت مسجد رو هم مراعات کنن، وقت اجاره بدن برای زراعت و نحو زراعت، و تصرف و فائدتها فیما یماثلها من الاوقاف، و صرف می شود فایده این زمین در اونچه که یماثلها، در اونچه که مثلش هست، من الاوقاف، از سایر وقفهای دیگه. مثلا اگر مسجده در یک مسجد دیگری اجرت این رو، این به اصطلاح اجاره این مسجد رو که به زراعت دادن بگیرن، اجارش رو توی مسجد دیگه ای مصرف کنن، اگر مدرسه علمیه بوده توی مدرسه علمیه دیگه ای مصرف کنن، اگر کاروانسرا بوده توی کاروانسرای دیگه ای مصرف کنن، مطابق اون جهتی که مقصود واقف بوده اجرتش رو مصرف کنن، مقدمن للاقربه والاحوجه والافضله احتیاطن، در حالی که دارن مقدم می دارند اقرب را، یعنی مسجد نزدیکتر رو، نزدیکترین مسجد رو در نظر بگیرن، والاحوج، احوج را در نظر بگیرن، اونی که بیشترین حاجت و نیاز رو داره، والافضل، اونی که افضل است رو تقدیم بدارن. حالا یه مسجدی هست مسجد محله، یه مسجدی هم هست مسجد جامعه، ما الان اجرت این مسجدی رو که به زراعت دادیم، زمینشو اجاره دادیم به کشاورزا، اجرت این رو بریم تو اون مسجد محل صرف کنیم یا تو اون مسجد جامعه که افضل است، ایشون میگه بنابر احتیاط مراعات اقرب، احوج و افضل کنید احتیاطاً، یعنی فتوا نیستا، احتیاط اینه که مراعات این موارد رو بکنید. و مع التعارض، حالا اگه تعارض پیدا کردن، سه تا مسجد داریم، یه مسجد هستش اقرب، یه مسجد هست احوج، یعنی مسجد فقیره، مسجد خیلی به اصطلاح وضعیتش نابسامانه، یه مسجد هم داریم افضل، مسجد جامع شهره، مسجد جامع فرض کنید روستاست، تو این سه تا مسجد کدوم رو مقدم کنیم؟ میفرماد و مع التعارض فالمدار علی الراجح، مدار بر اون است که رجحان داره، اما حالا کدوم رجحان داره جناب کاشف الغطا دیگه بیان نفرمودن کدام رجحان دارد، از زیر بار تکلف بیانش شانه خالی کرده اند. و ان تعذر، حالا اگر پیدا نشد مماثل، متعذر بود مماثل، مسجدی توی اطراف دیگه ما پیدا نمی کنیم، متعذر شد پیدا کردن مماثل، صرف الی غیر المماثله کذالک، صرف می شود فایده اون زمین زراعی که دادن به زراعت اجاره اش، اون اجاره صرف می شود به غیر مماثل. حالا اگر این اجاره مسجده، برید صرف مدرسه علمیه کنید، صرف بیمارستان کنید، کذالک البته همان چنان، یعنی اون مماثلی که اقرب باشد یا احوج باشد یا افضل باشد احتیاطاً. فَإِنْ تَعَذَّرَ صُرِفَ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، اگر آقا غیر مماثل هم مال وقفی پیدا نکردیم، هیچ مسجد وقفی دیگری، هیچ مدرسه وقفی، هیچ بیمارستان وقفی، هیچ مرکز وقفی خیریه‌ای تو این شهر وجود نداره، ما هم نمیتونیم ببریم سایر شهرهای دیگه، کلن نمیشه در یک در غیر مماثل حتی نمیتونیم مصرفش کنیم، صرف فی مصالح المسلمین، صرف بشه در مصالح مسلمین، یعنی با این اجارهی که از اجاره دادن زمین مسجد مخروبه حاصل شده است، جاده بسازن، پل بسازن، مصالح مسلمین، برق کشی کنن، نمیدونم لوله کشی کنن، گاز رسانی کنن و امثال ذالک. و اما غیر الارض من الالات و الفروش و الحیوانات و ثیاب الزرائح و نحوه ها، اما حالا میایم سراغ غیر زمین، از آلات، وسائل، فرشها، حیوانات یا پارچه‌ای که روی ذریح‌های مقدسه میکشن، ثیاب ذریح و ذرائح و نحوه ها، اینا رو چی کار کنیم؟ فَإِنْ بَقِيَتْ عَلَى حَالِهَا، اگر باقی موندن بر همون حال خودشون، یعنی صحیح و سالمه، این بیل مسجد، این کلنگ مسجد، اسباب و آلات مسجد، فرش مسجد، این حیوان فرض کنید که مربوط به اون مال وقفیه، اینا اگه به همون حال خودشون صحیح و سالم هستن و امکن الانتفاع بها، و امکان داشته باشه انتفاع به این اسباب و وسائل و آلات، فی خصوص المحل الذي اعدت له، در خصوص همون محلی که اعدت، آماده سازی شدن این اسباب و آلات برای همون محل، کانت علی حالها، باید این اسباب و آلات بر همون حال خودشون حفظ بشن، یعنی باید بر همون حال خودشون تو همون مسجد، تو همون مدرسه، تو همون خدمت شما عرض کنم بیمارستان، تو همون کارون سرا باید ازشون بهره برداری بشه و استفاده بشه. و الا، اما اگر بر همون حال خودشون باقی نمونن، جعلت فی المماثل، فرض کنید که آقا اون مسجد دیگه خراب شد، خب حالا الان مهرای این مسجد رو چیکار کنیم؟ آقا مهرای این مسجدی که خراب شده رو کجا ببریم؟ فرشاش رو چیکار کنیم؟ اسباب و وسائل مربوطه مسجد رو، مسجد بیل داره، مسجد کلنگ داره، مسجد لامپ داره، مسجد وسائلی داره، تأسیساتی داره، الان این مسجد هم متروکه و مخروبه شده، اینا رو کجا ببریم؟ چه استفاده ازش ببریم؟ یا کاروانسرا سابقه بر این، کاروانسرا حیواناتی داشت که حمل بار میکردن، گاو داشت، الاغ داشت، سگ محافظ داشت، خب اینها رو ما چه کار کنیم؟ جعلت فی المماثل، این اسباب و آلات قرار داده میشن در مماثل، همونجور که توضیحش دادیم. و الا، اگر مماثل هم پیدا نشد، فی غیرهی، در غیر مماثل، در مصالح مسلمین باید صرف بشه. و الا فی غیر المماثل، در غیر مماثل، یعنی اگر این فرض بفرمایید که اسباب و وسائل مسجده، شما مسجد وقفی دیگری سراغ داری، تو مسجد وقفی دیگر صرف کن، اگر مسجد که مماثل با این مسجد باشه سراغ نداری، در مدرسه علمیه، در یه مال وقفی غیر مماثل مثلا صرفش بکن. و الا اگر مال وقفی غیر مماثل هم سراغ نداری، ففل مصالح، پس در مصالح مسلمین صرف کن این اسباب و آلات رو. علا نحو مامر، بر همون نحوی که گذشت، الاقرب و الاحوج و الافضل، اینا رو مقدم بدار. و ان تعذر الانتفاع بها باقیتن علا حالها بالوجه المقصود منها او مقام مقامه. حالا اگر متعذر بوده باشد انتفاع به این اسباب و آلات و حیوانات و فرش ها و لباس ها و اینها، باقیتن علی حالها، در حالی که اینا باقی هستند بر همه حال خودشون، یعنی صحیح و سالم هستند، خراب نشدن اینا، بالوجه المقصود منها، به اون وجهی که قصد شده از این اسباب و وسائل، دیگه نمیشه بهره برداری کرد ازشون، ولی اسباب و وسائل باقی هن، سر جا خودشون محفوظ هن. ولی دیگه اونجوری که وقف کرده بود دیگه نمیتونیم توی این مسجد، توی این کاروانسرای مخروبه، توی این مدرسه خراب شده نمیتونیم استفاده کنیم از اون اسباب و وسائل. او مقام مقامهو، یا به اون وجهی که قائم باشد، به مقام اون وجهی که مقصود واقف است از این اسباب و آلات، به اون وجهی که قائم مقام مقصود واقف هم باشد، باز نمیتونیم ما از اینها استفاده کنیم. چه کنیم؟ جناب کاشف الغطا میفرماید اشبهت الملک بعد اعراض المالک، در این صورت این شبیه ملکی می شود که مالک ازش اعراض کرده است. شبیه می شن این اسباب و آلات به ملک بعد از اعراض مالکش. خب ملکی که مالک ازش اعراض کنه چیه حکمش؟ فیقوم فی احتمال الرجوع الى حکم الاباحه والعود ملکن للمسلمین لتصرف فی مصالحهم. ملکی که مالک ازش اعراض کنه میشه مباح، هر کسی زودتر بیاد او رو حیازت کنه، تملکش کنه، به قصد تملک درش تصرف کنه، میشه مالکش. قصد تملک نکنه، همین جوری ازش بهره برداری کنه، بهره برداری همین جوری هم براش مباحه. فیقوم فیه احتمال الرجوع الى حکم الاباحه، پس قائم می شود در این اسباب و آلات احتمال رجوع به حکم اباحه، که هر کسی بیاد از اینا برداره استفاده کنه مباح است. والعود ملکن للمسلمین لتصرف فی مصالحهم، یا اینکه عود می کند به ملک مسلمین تا صرف شود در مصالح مسلمین. والعود الى المالک، یا اینکه عود کند به خود مالک اولی که واقف بود. و معلیاس عن معرفتهی تدخل فی مجهول المالک، و در صورتی هم که مایوس باشیم از شناخت اون مالک، داخل میشه در مال مجهول المالک، حکم مال مجهول المالک رو پیدا میکنه. همه اینا احتمالات ها، یا اون احتمال، پس چند سه تا احتمال تا اینجا داده جناب کاشف الغطا. یه احتمال که بگیم این بشه مباح، هر کی بره تصرف کنه توش جایزه. احتمال دوم این که بگیم این میشه ملک همه مسلمین، بعد صرف مصالح مسلمین بشه. احتمال سوم این است که بگیم برگرده به ملک واقف، و اگر نمیشناسیم واقف و ورثه واقف رو، بشه مجهول المالک و حکم مجهول المالک رو پیدا کنه. احتمال چهارم که این احتمال رو جناب کاشف الغطا بهش فتوا میده اینه، و یحتمل بقاؤه علی الوقف و یباع، احتمالم دارد که بگیم این باقی میماند بر وقف و بیع میشود، احترازا عن التلف و الضرر و لزوم الحرج. لاجل چی شما میگی باقی میمونه بر وقف؟ این اموال باقی میمونن بر وقف، اسباب و آلات که سالمن، مسجدش خراب شده، این اسباب و آلاتی که سالم هستن اینها رو، و ما نمیتونیم در مماثل یا غیر مماثل در اموال وقفی دیگه اینا رو به کار ببندیم، اینها رو باقی میمونن بر وقف و فروخته میشن. چرا فروخته میشن؟ احترازن عن تلف، به خاطر اینکه احتراز کنیم از تلفشون. آقا این بلنگوه مسجده، خب اگه 50 سال این بلنگو بمونه گرد و غبار بگیره، خب اینم تلف میشه، خراب میشه. پس لعجل احتراز از تلف و ضرر و لعجل لزوم حرج. لزوم حرج چیه؟ اگر بگی که بیع نشود، حرج لازم می آید. چرا؟ چون حفظ و نگهداری اینها بدون استفاده حرج آوره. یه کسی بیاد این اسباب و وسائل رو تا روز قیامت همینجور اینا رو نگهداری بکنه، هیچ استفاده هم نداشته باشن، بهره هم نتونیم ببریم. چرا؟ چون فرض اینه مال وقفی مماثل وجود نداره، مال وقفی غیر مماثل هم وجود نداره که بریم این بلنگو رو اونجا مصرفش کنیم. پس بیایم حفظش بکنیم چون وقفه، از طرفی بیعش هم نکنیم. خب پس یا باید بذاریم تلف بشه که ضرر پیش میاد، یا لزوم حرجه که باید همش بهش رسیدگی کنیم. لذا حکم میکنیم به این که باقی بر وقف هست ولی یباع و بیع میشود، جایز است که بیع بشه و تصرف و مرتبن علی النحو سابق و ثمنش هم صرف میشود به همون ترتیب بر نحو سابق که گفتیم، یعنی ثمنش رو به همون ترتیب گفتیم باید صرفش کنند. ثمن اون رو اگر میشود در اقرب فالاقرب یا احوج و افضل باید صرفش کنن، در مماثل یا غیر مماثل اگر هیچ کدوم اینها نیست بر مصالح مسلمین. و هذا هو الاقوا كما صرح بهی بعضهم، و این همان اقواست، این احتمال اقوا و فتوای کاشف الغطاست کما اینکه تصریح فرمودن به این حکم بعضی از فقها، انتها فرمایشات کاشف الغطا. حالا جناب شیخ میخوان اشکال کنن. اشکال شیخ چیه؟ و فیه ان اجاره الارض و بیع الالات حسنون لو ثبت دلیل على كونها ملک للمسلمین ولو على نحو الارض المفتوحه عنوتان. اجاره دادن اون زمین مسجد که وقف عام بود و بیع کردن آلات مسجد خوب است، اما به شرطی که ثابت بشود دلیلی علا کونها بر بودن اون زمین و اون آلات ملکن للمسلمین، بر بودن اون زمین و آلات ملک مسلمین. اگه گفتیم ملک مسلمینه، خب ملکو میشه بیعش کرد، ملکو میشه اجاره داد. ولو علا نحو الارض المفتوحه عنوتن، ولو این ملک مسلمین بودنش بر نحو اراضی مفتوحه عنوتن باشه، یعنی یه ملکیتی است که به ارث ورثه نمیرسه، یه ملکیت خاصی است. پنج قسم ملکیت ذکر فرمودن جناب شیخ در بحث اراضی مفتوحه عنوتن، ما اونجا توضیحش رو دادیم. لکنه غیر ثابت، لکن این که وقف عام و آلات وقف عام ملک مسلمین باشد غیر ثابت است، ثابت نشده. و المتیقن خروجه عن ملک مالکهی، اون چه متیقن است این است که به محض وقف کردن این وقف عام از ملک مالکش خارج شده است. اون چه متیقنه خروج این وقف عام است از ملک مالکش. و اما دخوله فی ملک المسلمین فمنفی بالاصل، اما اینکه داخل شده باشد در ملک مسلمین این نفی می شود با استصحاب عدم، با اصل نفی میشه. شک میکنیم آیا داخل در ملک مسلمین شد یا نشد؟ استصحاب عدم داخل شدن این مال موقوف است در ملک مسلمین، استصحاب عدم در اینجا حاکم است. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که در مالی که وقف عام است نمیتونیم حکم کنیم به داخل شدنش در ملکیت مسلمین، میشه بلا ملکیت. وقتی شد بلا ملکیت دیگه قابل اجاره دادن یا قابل بیع و شرا کردن نیست. نعم یمکن الحکم به اباحت الانتفاع للمسلمین، بله میتونیم حکم کنیم به مباح بودن انتفاع از این زمین برای مسلمین. لأصالت الاباحه، به خاطر اصالت الاباحه. ولا يتعلق عليهم اجره، و تعلق نمیگیره بر مسلمین اجرتی در استفاده کردن از این زمین مسجد. اگه کسی اومد تو این زمین مسجد سبزی کاشت نمیتونیم بهش بگیم اجرتش رو باید بدی، چون کسی مالک اینجا نیست که بخواهد اجرت را از اون مطالبه کنه. یه اجرت رو باید به کی بده ایشون؟ نه. بله هر مسلمانی بیاد تو این زمین مخروبهی که دیگه قابل استفاده نیست بهره برداری کنه ازش مباح است و اجرتی هم برگردنش نمی آید. حالا جناب شیخ وارد اون نقضی که مطرح کردیم میشن که آقا در عبارت بعضی از فقها این بود که اسباب و آلات مسجد وقتی خراب بشه مثل حصیر مثل چوب اینا رو میتونن برید بفروشید. این حکمی که بعضی از فقها کردن آیا با حکمی که شما شیخ انصاری کردی و فرمودی اختلافی بین فقها نیست که در وقف عام و اون چه که وقف عام باشد بیع و شراء مطلقاً جایز نیست؟ از طرف دیگه ما میبینیم بعضی از فقها میگن اسباب و وسائل مسجد که خراب شده میتونی بیع و شراءش کنی، آیا نقض میشود فرمایش شما یا نقض نمیشود؟ انشاءالله در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.